الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به شبهاتی که جلسه گذشته ارائه شد، عرض شد که ما باید اصول جهانبینی اسلامی درباره زن را از آیات نورانی قرآن کریم به دست بیاریم و بتوانیم بر اساس این اصول به اون سوالات مختلف پاسخ بدیم. یکی از داستانهای بسیار ارزشمند قرآن که اون اصول رو میتونه در اختیار ما قرار بده، داستان خلقت و آفرینش. در داستان خلقت و آفرینش قرآن کریم به دو سوال بسیار مهم امروز بشر درباره دین پاسخ داده. در این داستان ما دو سوال مهم رو جواب میدیم. دو سوال مهم. یک سوال خواهران در ارتباط مستقیم بحث ما نیست، اما چون در ارتباط با بحث دوره ولایته، اون سوال رو هم طرح کنیم و مجموعه دو سوال رو از داستان خلقت پاسخش رو به دست بیاریم. سوال اول بحث تعارض دین و علم و خرد و عقل. عرض کردم این سوال مستقیما به محدوده بحث اصلی کلاس ما مربوط نیست، ولی چون سوال ارزشمندی است تو روزگار ما بسیار هم مهمه، طرحش و جوابش لازم. سوال اینه که متاسفانه بر اساس دیدگاه تحریف شده مسیحیت، بعد از خلقت آدم، حضرت آدم و حضرت حوا وقتی وارد بهشت شدن، به اونها اجازه داده شد از همه نعمتهای الهی استفاده کنن الا نعمت علم و دانش. اون درخت ممنوعه، درختی که اینها منع شدن از او بهره مند بشن، بر اساس داستانهای تورات و انجیل درخت علم، و این طور هست در اون سفر پیدایش که آقا وقتی حضرت آدم و حوا از درخت علم خوردن، خداوند فرمود که چیزی نمانده است که از درخت حیات بخورن ابدی بشن رقیب من، چون هم علم دارن هم ابدیت. و گناه بزرگ حضرت آدم و حوا که منجر به اخراج آنها از بهشت شد، گناه بفرمایید عالم شدن، خردورزی، تعقل و علم. چون عالم شدن، چون دنبال خرد رفتن، چون از درخت علم بهرمند شدن، مطرود پروردگار قرار گرفتن و بیرون رفتن از بهشت. پس یک سوال مهم در تاریخ ادیان مطرح شد که آقا اساس اندیشه دینی بر تعارض و تضاد آموزه‌های دینی با علم و خرد، و بر همین اساس وقتی اون دانشمند معروف جامعه شناس و پدر جامعه شناسی امروز آقای اگوسکونت خواست تاریخ رو دوره بندی کنه، اعلام کرد که تاریخ سه دوره ربانی، فلسفی و علمی دارد. تاریخ در دوره ربانی یعنی در دوره الهی و خداییش، بشر در مقابل هر سوالی سراغ خدا را می گرفت. زلزله را خدا خواسته، طوفان را خدا خواسته، باید بره عبادت کنه، و یه رابطه ای بین دین و خرافه در تاریخ بشری شکل گرفت بر اساس این فرمایش آقایون. چون دین اساسش بر تعارض با علمه، اساسش بر خرافه است، بر جهالت بشره. اون دوره دوره ربانی بود، بشر یه مقدار که فهمش بالا رفت دوره فلسفی شروع شد، به بشر میگفتن آقا زلزله را، زلزله علتی دارد و اون علت به قول اگوستکونت جوهر نامرئی اشیاء. یه بحثی دارم تو فلسفه که ما یه جوهر داریم، نه تا عرض، مقولات عشر در خلاصه فلسفه ارسطو تحت عنوان مقولات بله عشر، مقولات دهگانه. اگوستکونت میگه این دوره دوره فلسفه است. بشر وقتی کامل پخته شد و عاقل و به مرحله کمال دانش رسید، دوره علم شروع شد. دوره تکنیک و علم و فناوری و تجزیه و تحلیل دقیق حوادث عالم. آقا طوفان را برخورد مثلا توده های هوا با بارهای مختلف که توسط جریان های مثلا باد به وجود میاد توجیه کرد علم. دیگه نرفت سراغ خواست خدا، جوهر نامرئی، شدت وزش باد، میزان نمیدونم انرژی موجود در توده ها، مقدار طوفان رو، جهت طوفان رو تبیین میکنه. تحلیل علمیه. پس بر بشر سه دوره ربانی، فلسفی، علمی گذشت. ریشه این تحلیل مال کجاست خواهرا؟ مال این است که دین از اساسش با علم تعارض داره. مال این است که دین مسیحیت اعلام کرد درخت منهی، درخت ممنوع، درخت علم و عقل. گفتیم یه سوال به بحث ما مستقیم مربوط نیست، اما چون جواب بسیار زیبایی قرآن به این سوال داده در داستان پیدا خلقت انسان، دانستن این سوال لازمه. تعارض دین و علم و خرد و عقل یه اشکال بزرگ بود. اشکال دوم که بحث خود ماست، آقا در این گناه بزرگ کی نقش اساسی رو ایفا کرد؟ حضرت حوا. شیطان که نتونست آدم رو فریب بده، اما شیطان آمد زن رو فریب داد و زن با فریب زن حضرت حوا حضرت آدم فریب خورد. پس گناه اول، گناه اول گناه کیه؟ زن. زن است که شد مظهر وسوسه و فریب و خطا و گناه. فریب خورد و با فریب او آدم فریب خورد. بشر گناه اول رو انجام داد، از بهشت بیرون رفت، افتاد تو فساد و کشتار و تباهی و بدبختی. منشأ همه اینا از تحواست. لذا برای آنکه یک کسی رشد معنوی کنه، عرض شد مسیحیت فتوا میده که باید دور زن یک خط قرمز بکشه. ما دو تا اشکال و ایراد در باب دین در تاریخ داریم. عرض کردم این دو تا اشکال رو قرآن با دقت بسیار بسیار بالا در آیات نورانی سوره بقره و آیات نورانی سوره اعراف پاسخ داده. حالا من دیگه چاره جز مرور مجدد ولی مختصرش ندارم. مرور مختصری کردیم جلسه قبل بر آیات سوره بقره. در آیات سوره بقره سوال اول جواب داده شد که چطور جواب داد قرآن به این سوال؟ کلها. اونم خیلی جالبه، زوال آیات دقیق بشیم. خداوند فرمود به ملائکه من میخوام خلیفه منصوب کنم، اینی جائلون فی الارضه خلیفه. قالو اتحج علو فیها یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. تو میخوای یه آدم جانی اهل فساد و خونریزی رو بکنی خلیفه؟ خدا من فرمود اینی اعلمو ما لا تعلمون. ملائکه چی بود؟ این بود که بزرگترین امتیاز خلیفه خدا علمه. خواهرا دقت کنید به این مسئله، اگر کسی این دیدو حاکم کنه، اگر کسی آمد گفت بابا اساس اندیشه قرآنی ما در داستان خلقت این است که خلیفه الهی اساسی ترین خصوصیتش بگید علم به همه اسماء الهی است. اسماء یعنی حقیقت‌های عالم. علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه. بگو ملائکه بگید ببینم. گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد آدم فرمود انبئهم به اسمائهم. بگو. آدم گفت. بعد فرمود من گفتم که میدانم چیزی را که شما نمیدانید. یعنی من میدونم سعه وجودی آدم، علم عجیب و عظیم آدم. زیبا هست امام تبیین کردن این تیکه آیات رو که اولین کلاس درس در ملأ اعلا آدم معلم، ملائکه بله شاگرد. کدوم اندیشه انسان شناس و کدوم تفکر اومانیستی امروز اینطوری بها داده که آقا تو داستان خلقت آدم معلم، همه ملائکه شاگرد. انبئهم باسمائهم. و خیلی زیبا در مباحث انسانشناسی انشاءالله میرسید. حتی شما دیگه نباید بگید جبرئیل. امام میفرمود خدا بیامرزد در یک از سخنرانی ها میفرمود نگویید جبرئیل قرآن را بر پیغمبر نازل کرد. ملائکه حتی جبرئیل همه شاگردان ولی خدا هستند. خردورزی رو ببینید. اگر ما اندیشه ولاییمون بر این مبنا تبیین شد که آقا ولی خدا اندیشه ولایی بر مبنای خردورزی است، اندیشه ولایی در تعارض با خرد و علم و آگاهی بله نیست، اون موقع است که مثل حضرت امام میاد جواب دنیا رو میده. بارک الله به این دیدگاه مقام معظم رهبری. امروز خواهر دانشجوی من اگر تو فلان رشته تخصصی و تحصیلی بوی سبقت را از فلان دانشجوی اروپایی و آمریکایی بربایه، میشه مدافع دین. تازه داره تبیین میکنه که من در یک نظام ولایی و حکومت ولایی دارم مرز علم را در مینوردم، همون کاری که قرآن عقیده منده. تا دیگه اندیشمندانی مثل گوسکونت نیان بگن آقا الان دوره علمه، دیگه مدیریت دینی رو ولش کنید. تا اندیشه‌های سکولار پا بگیره، سکولار یعنی جدای دین از سیاست و حکومت و جامعه و اداره، اینا مبناش چیه؟ دوره ربانی تمام شده. تو قرآن تو تبیین کرده خیلی معجزه‌وار. اشکال دوم رو عرض کردیم، قرآن جواب داده. شرحش رو کجا بیان فرموده؟ سوره اعراف. در سوره اعراف باز تمام ضمیرهای داستان خلقت تثنیه است. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا، بخورید استفاده کنید همه نعمات، هرچی نعمت خدا داره. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا، بفرمایید من الظالمین. خواهرا دقت کنید، لا تقربا نزدیک نشید، فتكونا من الظالمین. یعنی آقا اگر نرید دنبال درخت گناه، شما که علم دارید آگاهی دارید همه نعمات الهی مسخر انسانه، اگه نرید دنبال گناه از ظالمین نیستید. یعنی سرشته بگید آدم و حوا، سرشته شما پاکه. مظهر آلودگی و دعوت به گناه کیه؟ فوسوسه بگید لهما الشیطان. شیطان دوتا رو وسوسه کرد، و قاسمه هما، هر دوتا رو برای هر دوتا قسم خورد. فدلا هما به غرورن، همه زمین را تصنیف. ابدا نیست تو قرآن که بابا شیطان حوا رو گول زد اومد میشه حوا. اینا تو اسرائیلیات هست، تو تحریفات هست، شیطان آمد میشه حوا، حوا رو گول زد، حوا رفت آدم رو گول زد. قاسمه هما دلاه هما فلما زاقا از شجرته، وقتی دوتا خوردن چقدر زیباست. نادا هما ربو هما، وقتی خدا هر دوتا رو صدا زد، نه اینکه حوا رو از طریق آدم صدا زد، نه خیر. نادا هما ربو هما علم انحکما انتلکم الشجره و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. کجای قرآن آلودگی اول را، گناه اول را به زن نسبت داده؟ کجا نسبت داده؟ کجای قرآن سرشت زن را آلوده و ناپاک تلقی کرده؟ کجا؟ قالا، دوتا گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار را گناه کردی. هر دو گناه میکنن، هر دو وسوسه میشن، هر دو آلوده میشن، سرشت و ذات هر دو هم بفرمایید پاکه. شما از کجا چنین استدلالی و استنتاجی رو به دست میارید؟ اینطور نیست، این غلط بزرگی است در تاریخ. خب البته خیلی باز اینجا باز فرماشات بسیار ارزشمندی حضرت امام دارن، میفرمان که میدونید شیطان در عالم وجودش خیره. چطور خیره؟ میفرمان که شیطان سگ در خانه خداست. آدم وقتی سگی رو در خانه قرار میده، برای این چی قرار میده؟ که مثلا غریبه نیاد داخل خانه. اگه غریبه بخواد بیاد داخل خانه، این سگ میره قارس میکنه، خلاصه مزاحمش میشه. اما اگر آشنا بخواد بیاد داخل خانه، بله این کارش نداره. شیطان فرموده پروردگارا لأقعدن لهم صراطک المستقیم، خدای من سر راه مستقیم این بندگانت میشینم. لآتین نهم، میام سراغشون، از راست، از چپ، از بالا، از پایین، من میام سراغشون. الا عبادک منهم المخلصین، من فقط با آشنایان با تو مزاحمت ندارم. قشنگ برداشت میکنم. میفرمان هر وقت احساس کردی دیگه وسوسه نمیشی، بدون رفیق خدا شدی، بدون حالا که آهنگ خانه خدا کرده ای، اینقدر با صاحب خانه دوستی که این خلاصه سگه کارت نداره. متوازن نشستی اینجا میگه بفرمان و به عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. حالا مخلص کیه؟ مخلص کیه؟ انشاءالله بعدا تو بحثای زن که بحث کردید یه نمونایش رو اشاره میکنم. پس خواهران من، جواب سوال دوم، آقا آلودگی در سرشت انسان وجود نداره. آلودگی، وسوسه، غرور از جریان شیطانه، ربطی هم بزن. پدر و مادر ما گناه کردن، توبه کردن، آلوده شدن، پاک شدن، هیچ اشکالی هم به زنان نیست. سوال دوم، یه سوال دیگر اینجا مطرحه. آقا قبول کردیم که آدم و حوا هر دوتا گناه کردن، حوا گناه نکرد، آیا حوا را از سرشت آدم خلق کردن یا این که در بعضی از باز تعابیر و اسرائیلیات هست که حوا از بخش چپ بدن آدم خلق شد؟ بحث جلسه قبل میخوام ادامه بدیم. و چون بخش چپ اصحاب شمال مظهر بفرمایید اصلا چپ و راست و قرآنی کاری به چپ و راست سیاسی نداره ها. قرآن یه اصطلاح داره، السابقون السابقون مقربون، اصحاب میمنه و اصحاب میسره، اصحاب یمین و اصحاب شما. بخش چپ بدن آدم را معادل آلودگی گرفتن. گفتم ببینید اول خدا چی رو خلق کرد؟ آدمو. بعد چی رو خلق کرد؟ حوا رو. اما حوا رو از یه بخش خاص خلق کرد. پس باز آلودگی است. چرا اصلا اول آدم رو خلق کرد؟ بعد پس شد دو سال. حالا سال اول رو دارم، بعد اون چرای دوم هم بحث میکنیم با هم. قرآن با این اندیشه هم به شدت مقابله کرده. آیه اول سوره شریفه نساء میفرماد، تعبیر این است که انسانها، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، تقوا داشته باشید از خدایی که شما را از نفس واحده، و خلق منها زوجها، از همان نفس، از همان جنس، نه از بخش نمیدونم پست وجود او ابدا، خلق بفرمایید منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، خداوند شما را از نفس واحده و زوج او را از همان نفس خلق کرد. هیچ اختلافی در سرشت زن و مرد، در سرشت آدم و حوا بود، هیچ اختلافی نیست. در اون آیه